بسم الله الرحمن الرحيم ولك الحمد يا رب العالمين صل على محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
شده با جواب این چهارشنبه رضا گردیده شاد این چهارشنبه به موسی و رضا و هادی دین شده باب المراد این چهارشنبه جواد آمد که او باب المراد است دل بابا از این مولود شاد خداوندا مبارک کن تو امروز ترانامی که ذکر یا جواب است و عن الجواد علیه السلام ملاقات الاخوان نشرح و تلقیح للعقد و امکان نظرا قلیلا
ملاقات هم نوعان دینی باعث صفای دل نشر و نشور و زنده دلی و باعث شکوفایی عقل ولو مقدار کمی باشه. در بستر تربیت‌های اخلاقی اجتماعی کلمات معصومین علیهم صلوات الله قوغاست که مسلمان ها و شیعیان به اینها کمتر دقت میکنند. همه میرن سراغ عبادت های شخصی و آداب شخصی که ابعاد اجتماعی آنچنانی نداره، از جمله همین بحث امروز ما در اطراف دعای ماه رجب یا من ارجوه لکل خیر و آمن و سخفه عند کل شر، در رابطه با این متن و سند این متن ورود پیدا کردیم و مشخص شد از جهت متنی قابل تأمل و از جهت سندی هم سند مستحکمی ندارد. لکن علی کل حال اگر بخواهیم معنای صحیحی از این فقره آمن و سخفه عند کل شر استفاده کنیم، اینه که هر عبدی اعتقاد دارد به این که خداوند تبارک و تعالی رحمان است، رحیم است، ذو الفضل العمیم است، اگر معصیت کنه و بدیها را مرتکب شود، این خدای مهربان با توبه و انابه همه رو میبخشه. که این معنای رجا هست، رجا یعنی همین. پس مهم در این دعا بحث رجا هست، یعنی دعا واقعا دعای رجایی هست. خوف رو حالا بگذارید یک جای دیگه، تو روایات دیگه، تو دعاهای دیگه، این روایت این دعا مخصوص رجا هست و اثبات شی نفی معدا نمی کنه. اگر شما یه دعای خوندید همش رجا بود، معناش این نیست که نفی می کنید خوف را. پس دعای رجا هست، با این اعتقاد داره خونده میشه که عبد می داند خدای مهربان با ارتکاب شرور اگر توبه کنه، انابه داشته باشه، او رو صدا بزنه، مشکل حله. بنابراین سخطش نسبت به سخط خدا، هر عبد معتقد با معرفت معتقد به رجا، از سخط خدا در امان پای هر شری. از این باب در ماه رجب گویا جلوه امید قوی تر است از خوف، به جهت اینکه الرجب المرجب هو الاسب، ماه ریزش رحمت خداست به شکل وافر. بنابراین دعا کننده نگاه میکنه به باب رحمت، باب فضل، با این نگاه میتوانیم این اشکالاتی که در آمن و سخط و عند کل شر بود دفعش بکنی، در نتیجه محتوای دعا مشکلی نداشته باشه، از جهت سندی هم احادیث منبلغ قرار بود در دو مقام بحث بکنیم، یک سند، دو محتوا. سند رو بحث کردیم، محتوا رو هم تا اینجا آمدیم، یه قسمت باقی مونده در محتوا، کیفیت خوندن این دعا. کیفیت خوندن این دعا هم جز محتوا هست. در متن روایت اصلی این دعا آمده است که محمد سجاد فی حدیث طویل قال قلت لأبي عبد الله جعلت فداك هذا رجب علمني فيه دعاء ينفعني الله تبارك وتعالى به. قال فقال أبو عبد الله عليه السلام اكتب بسم الله الرحمن الرحيم وقل في كل يوم من رجب صباحا ومساءا و فی اعقاب صلواتک فی یومک و لیلتک یا من ارجو لکل خیر. این میره تا آخر. بعد قال، همین محمد سجاد میگه که مد ثم، قال ثم مد ابو عبدالله یده الیسرا، دست چپ رو آورد و فقبض علی لحیته، محاسن خود رو، و دعا به هذا الدعا، یعنی این که این دعا رو از همون اول یا من ارجوه حضرت محاسن رو گرفته بود، و هو یلوز و به سبابته الیمنا، یلوز یعنی تخشع، تخضع، به وسیله سبابه حالت خضوع و خشوع را نشان میداد. حالا حالت خضوع و خشوع چه شکلی بوده؟ مثلا این شکلی که ما داریم، یا بعضی اینطوری میکنن، بعضی اینطوری میکنن، بعضی هم این شکلیش عرفی تره، هست که به طرف آسمون دست رو تکون بدی، که الان هم تو شعارها مثلا توی کارهایی که میخوان بیان یک حال بکنن دست رو میارن بالا، یا عرفن میرن به قبله وای میستن سلام میدن، نه کار عرفیه. اما این که امام علیه السلام چه شکلی انگوشش رو تکون میداد که ما خبر نداریم، که نه مشخص نیست، نیامده. اما از ادعیه باب تبتل و تبتیل، تبتل الیه تبتیلا، اونجا روایت داره دست رو به طرف آسمان تکان میداد، حالت التجا. بله ولی این حالت التجا هست، یه حالت التجا هست که تو بیان حالات، حالا انگوش سبابه تکون دادن این شکلی، این شکلی حالاتی است که فرض کنید با عالم بالا و عالم آسمان و هم زبان هم اشاره هر دو هماهنگ شده. تو اهل سنت هم دارن اونایی هم به شکلایی در تشهد و در سلام. بله؟ نه، پناه بردن به خدا، اظهار ضعف و عجز کردن در پیشگاه خدا. بعد هو یلوز و به سبابته الیمنا ثم قال بعد ذلک، یعنی وقتی که از اول دعا دست رو تکون میداد، بعد گفت یا ذل جلال و الاکرام. الان ما اینطوری عمل نمی کنیم، عرف اینطوری عمل نمی کنه. بله؟ ازن ها؟ ثم قال بعد ذلك یا ذل جلال و الاکرام. بله دیگه، ثم مد ابو عبدالله یده الیسرا فقبض علی لحیته و دعا به هذا الدعا. خودم کدوم دعا دیگه؟ من ارجوها نه اصلا نداره. نه خب همین رو الان همه تقریبا کسانی که برداشت میکنن. قال ثم مد، حالا این ثم مال اونجاست که علمنی فیه دعا ان. قال ابو عبدالله اکتب بسم الله الرحمن الرحیم و قل فی کل یوم فلان فلان. بعد خود حضرت شروع کرد عمل کردن به این دستور رو. بسم الله الرحمن الرحیم بنویس، این رو بخوان. بعد میگه که ثم مد ابو عبدالله یده الیسرا، عملیاتیش هم نشون داد به من. اونجا بسم الله الرحمن الرحیم به عنوان یه قاعده و قانون و یه برنامه. بعد میگه ثم مد ابو عبدالله یده الیسرا فقبض علی لحیته. اونجا که نخونده امام، که امام گفتن این رو بنویس. بعد حضرت عملیاتیش کرد این رو، قبض علی لحیته و دعا به هذا الدعا و هو یلوز به سبابت الیمنا. ثم قال بعد ذلک، بعد از ذلک یعنی بعد تا آخر دعای قبل.
تکبیر کامل نیا کنیم، نفر دو بینیش بسم الله الرحمن الرحیم، بعد دعای آخر میمونیم
آورده دعا. چرا دعا هست اصلا تو متن هست، تو متن اقبال هست، من نخوندم دیگه. و لیلتک یا من ارجوه لکل خیر، تا آخرش آمده. نوشتن گفتن بنویسین رو. بعد ثم مد یده و عبدالله فقبض علی لحیته و دعا به هذا الدعا، همین دعایی که گفتم بنویس آمد نوشتم. این از اینجا. پس بنابراین یه متن دیگه هم آمده در کافی، ان علی ابن ابراهیم ان بعض اصحابی ان حسین ابن عمار ان حسین ابن ابی علای مکاری و جهم ابن ابی جهیمه ان ابی جعفر، جلد دوی اصول، جلد دوی کافی صفحه 584. سند باز کاملا مشکل دار و غیر بیین، متن خیلی مضطرب، متنم خیلی مضطرب. اونجا این دعایی که در ماه رجب وارد شده الان شده تقریبا یک سنت، یک عادت، نه از جهت سندی مستحکم نه از جهت متنی، لکن بعضی از فقراتش خیلی زیباست دیگه. اون فقراتی که خیلی زیباست، بله، و طلب میکنیم از خداوند متعال همه خیرات رو و دفع همه شرور رو، یا اون قسمت آخرش یا ذل جلال و الاکرام یا ذل نعمه و الجود، که مشخص اینا سند نمیخواد.
خیر دنیا و جمعی
خب اونم میشه توجیهش کرد، شاید چون عدمیه که قلیل المعونه، ولی خیر وجودیه کثیر المعونه، تکرارش تأکیدش جا اونو میشه توجیه کرد. حالا اون چی که مهم هست اینه که این احادیث من بلغ، اصل این دعا اشکال نداره، در ماه رجب هم خونده میشه، حتی اون نمازاش هم با احادیث من بلغ درست میشه. اما نسبت به فعل معصوم که دست رو چیکار کرده و چیکار نکرده، این میشه از متشابهات، از محکمات نیست. متن دعا با توجیهاتی میتونیم محکمش کنیم، بشه جز محکمات، الفاظ و معانیش رو توضیح بدیم همونطور که توضیح دادیم، بشه جز محکمات. ولی عمل امام علیه السلام مجهوله، ساکته، نداریم چیزی، کلمات هم خیلی گویا نیستن، که انگوش خب چند جور میشه تکون داده بشه دستیم، ازا میشه جز متشابهات. وقتی جز متشابهات شد، مجهول شد، احادیث منبلغ نمیگیره او رو. احادیث منبلغ عمل معصوم رو میگیره، به شرط اینکه عمل معصوم بیان شده باشه، عمل معصوم بیان شده باشه، جهت عمل رو بدونیم. سند نداره. پس اون حدیثی عمل معصوم رو نقل میکنه بدون سند. احادیث منبلع میان درستش میکنن. اگر جهت عمل مشخص باشه، واضح باشه که حضرت چه شکلی دست رو تکون داد، چیکار کرد. اما اینجا چون معلوم نیست، بنابراین نسبت به عمل رو واقعا نمیتونیم انجام بدیم. یه چیزی که بعد مستندش کنیم به احادیث منبلغ استحباب پیدا بکنه. لذا به نظر میرسه تکون دادن دست یه کار من در آوردی خودمون میشه دیگه، ربطی به معصوم نداره. میشه سنت دیگه، میشه سنت. سنت فعل و قول و تقریر دیگه. سنت فعل است. ها؟ بله 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 بله، اشکال نداره عمله. اگه دلیل بر وجوب نداشته باشم استحبابه دیگه. احادیث منبلغ دیگه، احادیث منبلغ. یعنی شما اگر تونستید با یک روایتی فعل امام را بیان کنید که مطلوبه، یه فعلی در پیشگاه خدا امام انجام داده مطلوبه، این فعل رو دارید بیان میکنید، نوع فعل هم کاملا مشخصه. مثلا امام نشست، امام ایستاد، این سندش ضعیفه. احادیث منبلغ مثلا فرض کن امام وقتی میخواست این دعا رو بخواند ایستاد، مشخص دیگه، ایستادن که دیگه مجمل نیست، روشن. اما روایتی که داره میگه امام ایستاد سند نداره. خب ما میتونیم بیستیم بر اساس احادیث منبلغ که این ایستادن بشه سنت داره ثواب. نتیجتاً اصل دعا یا نماز 12 رکعت و اون اذکاری که آمده، اونها تحت عنوان احادیث منبلغ و تسامح در ادله سنن میشه فتوا داد به اینکه اگر مسلمانی مؤمنی از باب درک رجاء رسیدن به ثواب انجام بده اشکال نداره، حالا چه اسمشو بگذاریم مستحب یا نه اسمشو نگذاریم مستحب، بگیم رجاء هست، استحبابش ثابت نیست. اون میگن در باب ادله سنن و احادیث منبلغ میگن قدر متیقن فقط رجاء ثوابه، نه استحبابه، نه مطلوبیته، نه امر رو ما اثبات بکنیم، امر استحبابی اثبات بکنیم. حداقلش این ثابت میشه، منافاتی نداره مگر جایی مخالفه با عقل باشه. بالاخص همین کار حرکتی که داره انجام میگیره گاهی شائبه های بدی رو درست میکنه بین مردم، بین جوانا، بین سلیقه های مختلف. چرا ما بخوایم این کار دعا رو بخوایم بریم تا آخرش دیگه، دست رو بخوایم تکون بریم، چیزی که ثابت نشده، واضح نیست، محکم نیست، متشابهه، چه شکلی تکون بدیم دست رو؟ ببینه هر کسی همه کار میکنه که حالا در این جوک های عجیب و غریب هم براش درست کردن، خیلی وصله و پینه های ناجوری هم ساختن براش، اصلا ریش گرفتن لازم نیست. یه کار عرفیه، تو عرف هم هست. الان کسی که میخواد تشکر بکنه، تواضع کنه، زود دستش میفته رو چانش، یا میگن ریشمونو به گرو گذاشتیم، یا دست رو چانه گذاشتن خودش علامت تواضعه، علامت خضوع و خشوع، دست بگذاره رو چانه اونش دیگه. نه اون دست، اون مقدارش مشخصه، ولی اینکه که ریش بگیره، خب برای زنا نیست، یعنی این حکم مال مردای فقط. نه این راه همینه، چانه گرفتنه محاسن. خب بله امام علیه السلام محاسن داره، ولی دست رو چانه گذاشتن به قول آقای جوادی آملی رو تصریح کرده، توی یکی از مباحثشون تصریح کرده که این مقصود همون دست رو چانه گذاشتنه، که خود دست روی چانه گذاشتن هم حالت تفکره، هم حالت توازعه. خیلی چیزها رو تو عرف از همین دست روی چانه گذاشتن هست و این اختصاص به مردان نداره، مال زنا. این از علائم تواضعه، اختصاص به مردها نداره. محاسن بله، خب امام محاسن داره، حالا همین نوع محاسن اینطوری گرفته، اینطوری گرفته، مشخص اون شکل عرفی دست بذاری چانه. تو احترامهای بزرگان بوده این کار رو میکردن، دست میذاشتن سینه و روی چانه شد. حتی اگه سند هم درست باشه، همین مقدار که امام با سباب یلوزو به سبابتی چطوری بالا بود، پایین بود، جلو بود، یا کل دست کم، اینا نمیدونیم دیگه چیه. اینجاش گیریم ما. و الا اگر ما بدانیم که امام دست رو تکون میداد، نمیخوام بفهمیم چرا. بلش کن. حالا که میخوام درستش کنیم داستان رو، چون نمیدونیم چطوری بوده، مجبوریم یک چیزی در بیاریم که مردم یک وحدتی پیدا بکنن. مثلا آ دست رو چانه گذاشتم، خوبه، زن و مردی کار میکنم. امام بله محاسن داشته دست روی چانه بذاره، خب میگه محاسنش گرفته دیگه. هر کس الان ریش داشته باشه درست حساب، مثل من نباشه ریشش درست حساب باشه، دست رو بذاره اینجا، میگه محاسنش گرفته.
خب همینجا رو آجا سید هم اشاره کردن که برای قرمت بیشتر باشیم به این استدلال شده از شیخ عباس قمی، خیلی میتوپه به کسی که خیلی چند جمله سنگین داره که کسی که ریشش میتراشه چطور از خودمان خجالت نمیشه و چطور
کنی دعا رو بدونه؟ چه کار اون خوزو سلقه خودشه. اون کار شخصی، اون حرف زدنش هیچ اعتبار نداره. این حرفی که مرحوم شیخ عباس میزنه هیچ اعتبار شرعی نداره، اصلا این دلیل نمیشه. باشه باشه، اشکال نداره، همونجا موندیم ما. الان لحیته چطوری؟ ملاک رو لحیه گذاشته، لحیه مهمه یا محل لحیه رو امام اینطوری گرفته بوده، امام اینطوری گرفته، این شکلی گرفته، چطوری گرفته امام؟ نمیدونیم که. شما نمیدونید که لحیه امام چقدر بوده اولا، اصلا محاسنشون بلند بوده، در حد بوده، هیچ اینا نمیدونید، جز متشابهات، جدا جز متشابهات. خب بنابراین اصل ما اون کاری که داریم اینجا انجام میدیم رفقا، کاری که انجام گرفت به این هدف بود که سعی کنیم ما طلبه ها به دین خالص برسیم. دین الخالص، دین خالص نیاز داره آدم محکمات رو بگیره، متشابهات رو بگذاره کنار. یا حدیث شریف تسلیس، امرون بینون رشدو بینون غیو، متشابهات، متشابهات رو احتیاط میکن. نوع احتیاط ها متفاوته، در شبهات وجوبیه یک طوره، در شبهات استحبابیه یک طوره، در شبهات تحریمه یک طوره. از این باب این بحث رو آوردیم و اینم در رابطه با این دعای ماه رجب که خیلی چیزی که وقتی که خالص میشه دین، باعث فتنه و اختلاف و درگیری نمیشه. هر جا دیدید عمل به یک مستحبی داره مسلمان ها رو به جون هم مندازه، بدونید که پایه و اساس نداره، پایه اساس مستحکم نداره و اونایی که تن دادن و عمل کردن دقیق وارد نشدن. اگه دقیق ورود پیدا میکردن این صحنه ها رو درست نمیکرد که ماه رجب با این همه زیبایی میبینی تو مساجد، تو حرم، این و رو بر مردم با هم دیگه دعوا میکنن روی این که آرشت بگیر، میگه نه نمیگیرم، میگه بگیر، میگه نگیر، انگشت تکون بده، میگه تو مسلمان نیستی چرا تکون نمیدی. خیلی خنددار، واقعا مثلا خنددار که بمانه، یک تأسفیه، یک نوع جاهلیت اولاست که دیگه باید یک پیغمبری بیاد اینا رو از بین ببره.
راه وظیفه ما طرفسن، ما حالا یه پس مثلا مسجد، مثلا در
بچه
لایلت
الرواحه،
مثلا
شب جمعه
هیچی
نگی، بازم این باز خودش بده. نه اشاره میکنه، نه اشاره میکنی، توضیح میدی که من تو حرم حتی این رو گفتم که لازم این مدرک و مستند و اینا نداره، ولی کار خوبیه این دعا. همین چیزایی که اینجا من گفتم اونجا هم گفتم بهش. بله بله بله، کاملا مدرک مستحکمی نداره، نه هیچی نگفتن، اتفاقا توضیح بدی نگفتن. خب اینا نگفتن. خیلی از ماهای حوزوی ها حالت عوامانه داریم، خودمون داغتر از مردمیم، خودمون میام اینا رو پروبال میدیم، خیلی میریم سراغش رو تحلیم میکنیم، برنامه‌ریزی میکنیم، نماز مغرب عشا رو، نماز عشا رو بعد با فاصله میخوانیم، کاری میکنیم که داغ میکنیم بازار. نسبت به چیزایی که باید حساس باشیم نیستیم، برعکس کلا. توضیح بله واقعا همینطوریه. من تو حرم و جمعیت زیاد گفتم، هیچ کس چیزی نگفت، یعنی حتی آمد از اون طرفی گفت پس چرا کارا رو نمیگن، به ما توضیح نمیدن.